الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آقای استاداد یه لطفی بفرمایید، حضور غیابا رو از لحظه که بنده وارد کلاس شدم لحاظ کنید که خدا نکرده حق کسی زایی نشه، دست شما درد نکنه. خب عرض کنم به خدمتتون که الحمدلله ما بحث استدلال مباشر رو تمام کردیم. نیاز داره که یه دوره بکنیم مباحث رو که اصلا ما درباره چی بحث میکردیم که بحثمون رسید به استدلال مباشر. خب اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما اول منطق گفتیم که منطق عبارت بوده از علمی که ابزار است، آلت است، آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه ان الخطأ فی الفکر. ابزاریست قانونی، یعنی به صورت قانون‌های کلی، نه صرفاً قوانینی که ساخته دست بشر باشه، و این قوانین کلی به نحوی هستند که اگر رعایت بشن باعث عصمت بخشی به ذهن در فرایند تفکر میشن. و اگر خاطرتون باشه گفتیم که منظور از تفکر در علم منطق علم حصولی است، چون علم حصولی است که قابلیت امکان خطا پذیری رو داره، و علم حضوری چون بدون واسطه است خطا در اون وجود و امکان نداره. بنابراین اون چیزی که تو منطق ازش بحث میشه علم حصولی است. لذا گفتیم که این علم حصولی ما موضوع علم منطقه، موضوع علم منطق به این عنوان که محط علم منطقه، یعنی منطق روی اون سوار میشه. و عرض کردیم که این علم حصولی دو نوعه، یا از جنس تصوره یا از جنس تصدیقه. تصور عبارت بود از صرف حضور صورت شی نزد ذهن، و تصدیق عبارت بود حضور صورت شی نزد ذهن همراه با حکم، یه حکمی هم همراهش وجود داشت. خب عرض کردیم خدمت رفقا که علم منطق از جمله علومیه که هم موضوع علمش در واقع موضوع علمش همون موضوع ابوابشه، یعنی موضوع علم ما در منطق معرف و حجتن، همون معرف و حجت موضوع ابواب ما هم قرار دارن. خب چی شد که منطق شد موضوعش معرف و حجت و موضوع ابوابش شد معرف و حجت؟ داستان از اینجا شروع شد که منطق چون از فرایند تفکر و عصمت بخشی ذهن در فرایند تفکر صحبت میکرد، این تفکر دو قسم داشت، دو جنس داشت، یا جنس تصور یا جنس تصدیق. و منطق کارش این بود که ابزار فهم مجهول تصوری و مجهول تصدیقی رو به ما بفهمونه. لذا از این راه گذر گفتیم که ابواب منطق دو باب میشن، میشه باب معرف، یعنی بابی که ابزار تبدیل مجهول تصوری به مجهول تصدیق معلوم تصوری رو به ما میده، و باب حجت که ابزار تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی رو به ما میده. اگر خاطرتون باشه توی باب معرف ما از بحث‌های متعددی صحبت کردیم. گفتیم که چون ما میخواییم معرف رو یاد بگیریم، یعنی ابزار تبدیل مجهول تصوری به معلوم تصوری یاد بگیریم، باید یه سلسله مباحث داشته باشیم. مباحثی از این قبیل که مثلا ما باید یاد بگیریم که وجودات اشیا به چه نحوه وجود لفظی دارن، وجود کتبی دارن، وجود ذهنی دارن، وجود خارجی دارن. میگفتیم وجود لفظی وجود کتبی حاکی از وجود لفظی است، وجود لفظی حاکی از وجود ذهنی است، وجود ذهنی حاکی از وجود خارجی است. می گفتیم وجود ذهنی همان معنا، همان مفهوم، همان تصور، همان مدلول وجود خارجی، اون مصداق خارجی اون شی. البته ممکنه بعضی از اشیاء مصداق خارجی نداشته باشن، بعضی از مفاهیم. از همینجا بحث رو باز کردیم تحت عنوان انواع مفاهیم، بحث کردیم که مفاهیم چند دسته هستن، اقسام اونها رو گفتیم، اقسام الفاظ رو گفتیم، گفتیم مفهوم یا کلی است یا جزئی است. مفهوم کلی اون چیزی است که لا یمتن و صدق و علال کثیر، مفهوم جزئی آن چیزی است که یمتن صدق و علال کثیر. بعد گفتیم ابزار بیان مفاهیم الفاظن، از اون طریق گفتیم که باید الفاظ رو تقسیم بندیش رو توضیح بدیم، یعنی از این راهگذر که چون الفاظ ابزار توضیح مفاهیمن باید اقسامش رو توضیح بدیم. رفتیم سراغ اقسام الفاظ، از سه جهت بررسی کردیم، از جهت مقایسهش با لفظ دیگه گفتیم که تقسیم میشه به مترادف و متباین، از جهت تعدد معنا یا وحدت معنا تقسیم میشه به مختص و مشترک و منقول و مرتجل. و یه تقسیم بندی دیگه هم داشت، تقسیم بندیش از جهت این که مفرد باشه یا مرکب باشه. خب اینا بحثا رو مفصل انجام دادیم که از پایان این بحث شروع شد به بحث نسبت‌های میان مفاهیم، نسبه اربعینی که مفصل بحث کردیم. بعد از اون دیگه وارد بحث، اینا بحث مقدماتی تصورات بود، بحث مقدماتی باب معرف بود. اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم ما تو باب معرف هم باید از ماده معرف صحبت کنیم هم از صورت معرف. ماده معرف عبارت بود از اون کلیات خمس که ذاتی داشت، عرضی داشت، ذاتیاش نوع و جنس و فصل بودن، عرضیاش عرضی لازم و عرضی عام و عرضی خاص. و از همونجا بحث سلسله انواع و اجناس و سلسله کلیات و انواع و اقسام فصل و نوع و انواع و اقسام عرضی، همه اینا مفصل بحث کردیم که اینا شد در واقع مواد ما در فرایند تبدیل معلوم مجهول تصوری به معلوم تصوری. و بعد از اون وارد بحث صورتش شدیم، گفتیم که صورتهای بیان معرف و تعریف و تبدیل مجهول به معلوم در باب تصورات دو نوعه، یا به صورت حد دسته یا به صورت رسم است. هر کدوم از اینها هم یا تام بودن یا ناقص بودن، یعنی یا حد تام داریم یا حد ناقص داریم، حد رسم تام، رسم ناقص. هر کدوم از اینها باز دوباره ممکن بود حالتهای مختلف داشته باشن که تقریبا از این چهارتا سه تاشون دو تا شکل داشت، مثلا حد تام دو تا شکل داشت، حد ناقص دو تا شکل داشت، حد رسم تام یه شکل داشت، رسم ناقص دو شکل داشت. و بحثایی که مفصل انجام شده و آخرین بحث هم که تو باب تصورات کردیم بحث تقسیم بود به عنوان گونه ای از تعریف، که حالا کتاب گفت به عنوان گونه ای از تعریف رسمی که ما اونجا یادتون باشه یه انقلتی وارد کردیم، فیه نظری وارد کردیم که یحتمل که بحث تقسیم به عنوان گونه ای از صرفا تعریف رسمی نباشد. حالا علی حال بنابراین که هرچی تو اینجا گفته شده رو کاری نداریم فعلا، چون بحث ما بحث خارج منطق نیست. اما بحث تصورات با بحث تقسیم خاتمه یافت، لذا ما تو باب تصورات یه بحث مباحث مقدماتی داشتیم که مباحث مفاهیم و الفاظ ما بودن، و یک مباحث مربوط به ماده معرف، مباحث مربوط به صورت معرف بود. بعد از این وارد بحث باب تصدیقات شدیم، باب حجت. گفتیم که قبل از اینکه وارد اصلا ماده و صورت استدلال بشیم، ماده و صورت حجت، ماده و صورت تصدیق بشیم، باید یه بحث مقدماتی رو بیان کنیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم ما باید بحثایی تحت عنوان قضیه و اقسام قضیه رو توضیح بدیم. چرا؟ چون تصدیق عبارت بود از مرکب تام خبری. تصدیق وقت اسخای میکنم اینجا یه بار دیگه عرض میکنم، چون تصدیق اون مفهومیه که همراه با حکم تو ذهن میاد. ما وقتی که میخوایم تصدیق رو، یعنی اون مفهومی که به ذهن میاد همراه با یک حکم، این رو ابراز کنیم، راه ابرازش از طریق قضیه است. قضیه چیست؟ قضیه مرکب تام خبری است. خب ما قضیه رو باید یاد بگیم، بعد از اون باید اقسام قضیه رو یاد بگیریم، قضیه یا حملی است یا شرطی است، حملیه انواع اقسامی داشت الی آخر. پس بنابراین از این جهت شبیه بحث تصورات شد. تصورات اون چیزی که میمد تو ذهن، اون مفهوم بود، اون تصور بود، وقتی میخواستیم تصور رو ابراز کنیم میشد لفظ، لذا بحث الفاظ پیش اومد تو تصورات. تو باب تصدیقات اون چیزی که میمد تو ذهن تصدیق بود، یعنی چی؟ یعنی اون مفهوم همراه با حکم بود که وقتی میخواستیم اینو ابراز کنیم در قالب قضیه میومد، لذا مجبور شدیم که بحث قضیه رو پیش بکشیم، تعریف کنیم از قضیه و اقسام اون رو توضیح بدیم که قضیه اقسام دارد، حملیه شرطیه، حملیه خودش دوباره اقسامی داره، یا البته هر کدوم از اینها تقسیم موجبه و سالبه و کلی و جزئی دارن، ولی حملیه تقسیمات اختصاصی داشت، تقسیماتی تحت عنوان ذهنی، خارجی، حقیقی، تقسیماتی تحت عنوان قضیه مهمله، طبیعیه، شخصیه و محصوره و تقسیمات مفصلی که داشت. همچنین قضیه شرطیه یا تقسیمش به متصله، منفصله، تقسیمش به قضیه مانعت الخلوب تو بحثه منفصله، مانعت الخلوب، مانعت الجمع، حقیقیه، بحثه که مفصل توی قضایه انجام دادیم. خب اون باز بحثه مقدماتی باب تصدیقات بود. گفتیم که بحثه مقدماتی باب تصدیقات اونجا خاتمه پیدا کرد. بعد از پایان بحث قضایا وارد بحثی شدیم تحت عنوان استدلال مباشر. این بحث رفقا قبل از طرح هر گونه بحثی در رابطه با ماده و صورت استدلاله. ما هنوز در رابطه با ماده و صورت استدلال اصلا صحبت نکردیم. ما یه بحث ما قبل ماده و صورت استدلال داریم تحت عنوان استدلال مباشر. گفتیم این استدلال مباشر از کجا اومد؟ اصلا چرا بهش گفتن استدلال؟ آیا واقعا بهش میگن استدلال یا تسامحیه؟ گفتیم تو استدلال مباشر در واقع ما داریم نسبت میان قضایا رو میسنجیم، لذا بعضی وقتا اینطوریه که تو استدلال مباشر من بعضی وقتا که در واقع همیشه اینطوریه، من یه قضیه دارم، مدعای منه، به وسیله استدلال مباشر میخوام صدق و کذبش رو بفهمم، بفهمم که آیا این صادقه یا کاذبه. چطور میفهمم؟ از طریق انواع اقسام استدلال مباشر که گفتیم استدلال مباشر ما یا از نوع استدلال مباشر تقابل است، یا از نوع استدلال مباشر عکس است، یا از نوع استدلال مباشر نقض است. هر کدوم اقسامی داشتن، تقابل تقسیم میشد به تداخل و تناقض و دخول تحت تضاد و تضاد، عکس هم عکس مستوی و نقیض، نقیض موافق و مخالف، نقض هم نقض المحمول و موضوع، نقض الطرفین. اینا اقسام بودن. هر کدوم از اینها خاصیتشون چی بود برای ما؟ که صدق و کذب قضیه مدعا رو برای ما توضیح میدادن، که اگر مثلا عکس ما صادق باشه معناش اینه که اصل ما صادقه، اگر اصل ما صادق باشه معناش اینه که عکس ما صادقه. بعد ما میتونیم از اینها تو جاهای دیگه استفاده کنیم. تکثیر اطلاعات برای ما صورت میگرفت. یعنی ما یه قضیه داشتیم ولی به وسیله این استدلال های مباشر یه قضیه‌مون تبدیل میشد به دو قضیه. پس لزوما اینطور نبود که تنها فایدهش صدق و کذب، فهمیدن صدق و کذب اصل باشه و مدعا باشه. لذا این بحث مطرح شد. حالا چرا بهش گفتن استدلال مباشر؟ ما این بحث و عنوان استدلال مباشر و اصطلاح استدلال مباشر رو توی متون و عبارات قدمای منطق نمی‌بینیم. اونها این بحث رو تحت عنوان نسبت میان قضایا مطرح میکردن، گفتن نسبت میان قضایا یا از نوع تقابل است یا عکس است یا نقض است. الا ای حالن لا مشاحت فی الاصطلاح، دعوایی توی اصطلاح و نامگذاری نداریم. به هر حال فایده این بحث برای ما این بود که تونستیم صدق و کذب خیلی از قضایا رو اینطوری تشخیص بدیم. خب این خیلی ثمره مفیدی واسه ما داشت. حالا ما در آینده بریم، ما توی مخصوصا تو قیاس برای اینکه اثبات بکنیم که بعضی از ضروب قیاس منتج هستن یا نه، از همین استدلال های مباشر استفاده میکنیم. لذا اینا خیلی کاربرد دارن رفقای عزیز. حالا علت این که بهش گفتن استدلال مباشر وجه تسلیحش هم عرض کردیم. گفتیم استدلال مباشر است. یعنی چی مباشر است؟ یعنی بدون واسطه است. یعنی من با یک قضیه به نتیجه میرسم، در حالی که الان ما توی استدلال غیر مباشر که درس امروزمون هست قرار انشالله بخونیم، ما از یک قضیه به یک نتیجه نمیرسیم، ما حداقل دو تا قضیه میخوایم، حداقل دو تا مقدمه میخوایم تا نتیجه برای ما حاصل بشه. ولی تو استدلال ما باشه اینطور نبود. من یه قضیه داشتم، یه تناقض ازش میگرفتم، صدق و کذبش رو میفهمیدم. یه عکس مستوی ازش میگرفتم، صدق و کذبش رو میفهمیدم. یه عکس مستوی نقیض میگرفتم، یه عکس مستوی میگرفتم، یه نقض الطرفین میگرفتم، یه نقض المحمول میگرفتم. همه اینها به ما کمک میکرد که صدق و کذب رو بفهمیم. خیلی وقتا اینها به ما کمک میکنه تو بحث های خودمون، تو مناظراتمون، تو اون جایی که مخاطب حوصله شنفتن استدلال نداره از جنس قیاس، تو اون جایی که بله عرض میکردیم که یه لحظه صدا قطع شد. ما تو استدلال مباشر بله پرسیدن که غیر مباشر پیچیده‌تر از مباشر به یک معنا اینطوریه، یعنی ما تو غیر مباشر حداقل باید دو تا قضیه داشته باشیم که از دو تا قضیه به یه نتیجه برسیم، از ترکیب اون دو تا قضیه بتونیم به یه نتیجه برسیم. مثل یه معادله ریاضیه، شما وقتی میخواید یه معادله حل کنید، معادله شما معادله حداقل باید دو طرف داشته باشه. لذا از این جهت شبیه مونه. ما تو استدلال مباشر فقط یه قضیه داشتیم، کاربردش رو هم برای ما این بود که صدق و کذب بفهمونه. گاهی اوقات کاربردهای دیگه هم داشتیم، اینو عرض می‌کردیم که خیلی وقتا تو مناظره ها، تو مباحثه ها خیلی پیش میاد که من برای اینکه میخوام حرف خودم رو کرسی بنشونم و اثبات بکنم و از طرفی مواد خام ندارم، چیزی نزد من حاضر نیست، سریع عکس مستوی میگیرم، یه عکس نقیض میگیرم. اگر کاذب در اومد میگم ببین من این عکس نقیض حرفته، این کاذب در اومد، پس معلومه اصل حرفت هم کاذبه، اصل حرفت دروغه، اصل حرفت خلاف واقعه. یا مثلا خیلی پیش میاد من میخوام حرف یک کسی رو بهش بفهمونم که این داره تناقض گویی میکنه، راحت از طریق استدلال مباشر تناقض قضیه متناقض ادعای اون طرف مقابلم رو درست میکنم. اگر اون قضیه متناقض صادق در بیاد مشخص میشه که ادعای اون کاذبه، یا برعکس، یا تو نقض طرفین همچنین. یعنی ما در واقع توی استدلال ما باشه کاربردهای اینچنینی داریم و خب خیلی هم پرسمره و توی بحث قیاس هم انشالله ما ازش استفاده خواهیم کرد. حالا ما میخوایم در رابطه با استدلال غیر مباشر صحبت بکنیم، یعنی اون نحوه از استدلال که در اون ما حداقل دو تا مقدمه داریم برای رسیدن به نتیجه. خب ما تو بحث یعنی الان بحث ما در واقع شروع ماده و صورت استدلاله. تا قبل از این بحث‌های مقدماتی بود، یعنی حتی بحث استدلال مباشر هم یک بحث مقدماتی برای استدلال غیر مباشره. اصل استدلال و اون ماهیت اصلی حجت و دلیل در منطق که باعث میشه در علوم دیگه هم ما بتونیم راه‌های تشخیص معلوم تصدیقی و تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی رو پیدا کنیم و از اون طریق بتونیم علممون رو افزایش بدیم، افزایش علم داشته باشیم، این استدلال غیر مباشره. لذا از اینجا ما دوتا بحث داریم، ما بحثمون یا در استدلال مباشر در صورت استدلال غیر مباشره، یا در ماده استدلال غیر مباشره. بحث از صورت استدلال غیر مباشر بحثی است که از درس 33 ما پیگیری خواهیم کرد. بحث از ماده استدلال غیر مباشر انشالله از درس 43 به بعد اونجا بررسی خواهیم کرد که یک استدلال غیر مباشر به صورت قیاس یا به صورت تمثیل یا به صورت استقرا اگر بخواد مفید واقع بشه چه موادی باید در قالب اون ریخته بشه. دقیقا مثل باب معرف ما میگفتیم ما میخوایم حد تام بسازیم، برای اینکه حد تام بسازیم باید حد تاممون چطور باشه، چه چیزهایی در قالب اون باید ریخته بشه. میگفتیم از بحث مواد تعریف استفاده میکنیم، از بحث کلیات خمس، از سلسله اجناس، سلسله انواع استفاده میکردیم و وارد اون بحث در واقع صورت استدلال میشدیم. پس ما ابتدا توی این بخش از کتاب در رابطه با صورت‌های استدلال غیر مباشر صورت بحث خواهیم کرد. خب این از این بحث مقدماتی. فرمودن که سوال دارم، بفرمایید. سلام علیکم، سلامت باشین، از شما قبول باشه. بله، سوال آسد ساله، من به یه بیان دیگه ارز کنم که برای بقیه هم قابل استفاده باشه. سوال واضح بود ولی خب بیان دیگه ارز کنم. ایشون میپرسن که آیا این بحث هایی که ما تحت عنوان استدلال مباشر خوندیم، آیا ثمرات عرفی و ثمرات کوچه بازاری هم داره؟ یعنی من میتونم مثلا هر کسی هر حرفی زد سریع همونجا با استدلال مباشر با قیاس حرفش رو باطل کنم یا تناقضش رو بفهمونم؟ ببینید رفقای عزیز، اصلا منطق، منطق تدوینی، یعنی آن چیزی که ما داریم اینجا تحت عنوان کتاب دانش منطق میخونیم، برآمده از منطق فطریست. اگه خاطر شریفتون باشه اول کتاب منطق گفتیم منطق تقسیم میشه به منطق تدوینی و منطق فطری. منطق فطری همون منطقیه که میگیم خلق الانسان و مفتورن علی تفکر، انسان فطرتاً بر تفکر خلقت شده و خلق شده. یعنی انسان ذاتاً یک موجود متفکریست. یعنی خیلی از آدما توی محاوراتشون، توی حرف زدناشون، توی زندگیشون، توی حتی محاورات طبیعیشون، ابتدایی ترین صحبتهاشون، خیلی وقتا که میخوان صحبت کنن استدلال میکنن، قیاس میچینن. قیاسشون ممکنه تمثیل باشه، ممکنه استقرا باشه، ممکنه از نوع صغرا کبرا باشه، ممکنه حتی عکس باشه، ممکنه نقض باشه. خیلی موقع این کار انجام میدن ولی ملتفت به این ماجرا نیستن که دارن چی کار میکنن، التفات ندارن، توجه ندارن. چرا؟ چون منطقشون منطق فطریه. نمیدن بشینن مثل ما کتاب منطق رو باز کنن، انواع اقسام استدلال رو بخونن تو آشنا بشن. لذا این چیز در واقع عرفیست. عرفی به این معنا که نه که کوچه بازاری که مثلا بگیم هر کسی بلد اینا رو، همه بلدن، به این معنا که فطریه واسه شون. یعنی شاید به صورت ناخودآگاه اینا رو انجام میدن و به کار میبرن. اما ازش بپرسی که این چیزی که به کار بردی این چیه؟ میگه خب هیچی، من برای خودم دلیل دارم دیگه، این دلیل منه. نمیدونه که این دلیل چیه، دلیل مباشره، دلیل غیر مباشره، تمثیل، استقرا، عکس نقیض، عکس مستقیم. لذا منطق ما برآمده از فطرته و کاربردش هم اصلا برای زن. اصلا جالبه بمونم عرض کردم فکر کنم اوائل که تدریس میکردیم، اوائل منطق که میخوندیم، اساسا جناب ارسطو به عنوان مدون علم منطق کاری که انجام داد این بود که قواعدی که بین مردم رواج داشت به صورت فطری اینها رو تدوین کرد. قواعدی که تا قبل از این به صورت محاوره‌ای و گفتگویی بین مردم رد و بدل می‌شد، اینها رو تدوین کرد. یعنی کار جدیدی صورت نگرفته. کار جدید به این معنا که چیزی نبوده من الان بودش کردم، چیزی نیست بوده من الان هستش کردم. خیر، تمام اینها فطرتاً در درون انسان موجود بوده. حالا ممکنه بعضی آدما اصلا هیچ التفاتی نسبت به اینها نداشته باشن، ولی برایشون کاملا خفی باشه. بعضی آدم هستن، آدمایی هستن که باهوشن، نسبت به این مطالب، نسبت به این منطق فطری در واقع آگاهیشون بیشتر از بقیه است. خب بله، این چیز طبیعیه، آدم ها با هم متفاوتن. این مطلبی نیستش که باعث بشه ما بگیم مثلا منطق یک علم مندرآوردیست. مندرآوردی به این معنا که نبوده من از جیبم درآوردم، قواعدش رو هم یادم وضع کردم. اگه یادتون باشه اصلا وقتی میخواستیم قید آلتون قانونیتون رو توضیح بدیم که خیلی هم آقای حسام الدین روش تاکید میکرد، میگفتیم که این آلتون قانونیتون، قانونیتون به معنای اینه که ساخته دست بشر نیست. یعنی چی ساخته دست بشر؟ یعنی اینطور نبوده که بشر اینو وضع کرده باشه، مثل حقوق نیست. حقوق یه علمیه که بشر وضع کرده تا حقش رو در واقع اعمال کنه، ولی منطق اینگونه نیست. منطق بوده است، من اونها در واقع چیز کردم، در واقع شما میگه من اون منطق رو سطح فطری رو تدوین کردم. جانم بفهمه. اولا که کسی که این حرف رو میزنه، شما لزوما فقط با منطق که قرار نیست رو جواب بدید. اگه یادتون باشه منطق به شما استدلال به خصوص من ناحیت خاصه در یک علم رو به شما نمیده. منطق به شما متد عام میده. منطق به شما میگه وقتی میخوای همین جواب این آقا رو بدی چجور باید بدی که مثلا در قالب قیاس باشه، در قالب استدلال مباشر باشه. این اشکاله که طرف میگه من ظلم میکنم چون نفع میبرم، این میره در قالب مثلا علم کلام. من باید برم تو علم کلام ببینم چه مطالبی در پاسخ به این اشکال و این شبهه وجود داره. من اونو حالا خود علم کلام برای اینکه قالب عقلایی و در واقع عقلی پیدا بکنه باید بیاد تو قالب قواعد منطق. یعنی من همون مفاد کلامی رو باید بریزم تو قالب منطق، تو قالب استدلال مباشر، تو قالب استدلال غیر مباشر. اما منطق کارش این نیست به ما دقیقا پاسو اینا خیلی مهم بود، سوال خیلی مهمی پرسید آقای سلساله. منطق ما نمیخواد استدلال خاصی رو یاد بده. منطق ما فعلا فعلا که نه، اصلا در نهایتش هم همینه، قواعد عام به ما یاد میده. یه قواعد عامیه که قراره به ما کمک کنه تو علوم دیگه ازش استفاده کنی. لذا اگر متن کتابتون رو پیدا کنم، اون اوائل درس تو بحث شبهات بود اگه خاطر شریفتون باشه، درس دوم بود اگه اشتباه نکنم، که یا درس سوم بود، درس سوم بود، بله، در طرح چند تا شبهه بود، صفحه 49 به این کتاب میشه صفحه 49. ببینید گفتن که پاسخ یکی از شبهاته، نمیشه صرفا دانستن منطق کافی نیست، آنچه زامن جلوگیری از خطای ذهن در جریان اندیشه است به کار بستن ماهرانه دقیق و بجا و درست آن است. همچنان که صرف دانستن علم پزشکی برای معالجه بیماری کافی نیست، بلکه استفاده کامل آن نیز لازم است. ادامه مطلب. منطق ابزار سنجش علوم است، نه ابزار تحصیل علوم. به عبارت دیگر منطق بازنمایی فکر درست از نادرست است، و این بدان معنا نیست که برای ما اطلاعات و علوم لازم را به دست آورد. منطق به ما نمیتونه مبادی بحث ظلم و عدل و این که من آیا نفعی میبرم یا نمیبرم و پاسخ این شبهه چیه به من بده. منطق به من قواعد عام میده که رعایت اون قواعد عام در حقیقت من رو از خطای در استدلال باز میداره، به من روش صحیح استدلال رو یاد میده. میگه که آقا تو همی که میخوای پاسخ این آدم رو بدی اونو در قالب منطقی بریزی، استدلال صحیح خواهی داشت. قیاس بریزی، استقرا باشه، تمثیل باشه، عکس مستوی باشه. لذا منطق کارش من جهت عامه است. اینو من دارم تأکید میکنم، این عباراتشو خاطر شریفتون باشه. من جهتن عامه منطق داره خدمت میکنه. این که میگفتیم منطق خادم العلوم است به این معناست. خادم همه علوم است. چطور میشه یه علمی خادم همه علوم باشه؟ زمانی که خدمتش من جهت عامه باشه. من جهت عامه یعنی چی؟ یعنی من به عنوان من المنته دارم به شما ابزار تبدیل مجهول به معلوم یاد میدم. حالا میخواد این معلوم شما، مجهول شما هر چیزی باشه. معلوم شما مثلا مجهول شما از جنس شبهات کلامی باشه، از جنس سوالات پزشکی باشه، از جنس سوالات روانشناسی باشه، از جنس سوالات جامعه شناسی باشه، برای من تفاوت ایجاد نمیکنه. اون چیزی که برای من خیلی مهمه تو منطق، من منطق دارم بهش تاکید میکنم، قواعد عامه است که تو تمام علوم جریان داره. خواهش میکنم. آسد ساله همه چی فقط صورت استدلال نیست، ماده استدلال هم مهمه. این ماده استدلالش مشکل داره. خب که آیا هر ظلمی نفع است؟ این باید باش بفهمونی که آقا واقعا تو فکر میکنی ظلم نفعه، تو داری به خود در واقع داری به خودت ظلم میکنی. تو فکر میکنی با ظلم کردن نفع میبری در حالی که نفع نمیبری. یعنی ما حتی با صورت استدلال هم نمیتونیم پاسخ این آدمو بدیم. این آدم نیاز داره که مواد استدلالش هم تدوین بشه و تقویت بشه و تحکیم بشه. پس همه چی با صورت استدلال در نمیاد. من تو منطق به من منطق اینو به من یاد میده آقا صورت استدلالت هم صحیح باشه. اگر تو ماده استدلالت مثلا میخوای برهان بچینی از یقینیات استفاده نکنی، مخاطب قبول نمیکنه. و اصلا ما کار نداریم مخاطب ما کلام قبول داره یا نداره. شبهش از جنس کلامی است. خب من باید با در حقیقت مبادی علم کلام بیام پاسخشو بدم. منطق کارش اینه، منطق خط کشی میکنه، منطق در واقع دخالت توی علم خاصی نمیکنه. منطق به ما یاد میده که برادر من میخوای پاسخ به شبهه بدی، میخوای مجهول تبدیل معلوم بشه، باید این متد رو رعایت کنی. حالا مجهولت هر چی هست آقا، مجهول در واقع بحث ظلم و عدله، به من ربطی نداره. من به تو یه متدی میدم، تو خودت برو جوابشو پیدا کن. من جواب شبهتو نمیتونم بدم آه. جواب شبهه تو خودت باید بدی. جواب شبهه تو رو اون علم متکفل از اون بحث باید بده. من فعلا مثل چی میمونه منطق؟ مثل نگاه منطق به علوم نگاه هلیکوپتریه، یعنی از بالاست، دخالت نمیکنه. مثل تولیت میمونه. تو دیدید مثلا میگیم یه تولیت داریم برای یه مجموعه، یه ریاست داریم. تولیت دخالت نمیکنه، کلیات کار رو توضیح میده. اون ریاسته که داره اعمال قانون میکنه و اعمال جزئیات میکنه. منطق کارش اینه. بیشتر از اینم از منطق نباید انتظار داشته باشیم، چون اگر بیشتر از هدف و غایتش از یه علمی انتظار داشته باشید، اون در واقع شما رو ناامید میکنه، چون بیشتر از اون جا نداره. متد شناخت مجهول از معلوم، معلوم از مجهول. من چطور بتونم یه تعریف بکنم؟ من چطور میتونم توی ببینید الان منطق من یاد داد که تعریف باید حد تام باشه یا حد ناقص باشه. راهش چطوریه؟ راهش اینه که بری از ذاتی یه لحظه منطق کارش اینه که خواهش کنم گوش کنید. منطق اینه که آقا من به تو یاد دادم که حد تام چجوریه، بهت هم یاد دادم که کلیات خمسی داریم، جنس داره، فصل داره، نوع داره، درسته؟ خب همینو ببر مثلا تو علم، فرض کنید علم فقه میخوای یه گزاره رو تعریف کنی، مثلا میخوای کلمه طهارت رو تعریف کنی. طهارت یه مجهوله، میخوایم تبدیل معلومش کنیم. از چه ابزاری باید استفاده کنی؟ باید برید سراغ ذاتیات طهارت، جنسشو بیاری، فصلشو بیاری، نوعشو بیاری، اون وقت میشه حد تام. یا مثلا میخوای فرض کن یه استدلال فقهی کنی که آیا به این عنوان که مثلا خوردن مفترات، خوردن چیزی در اون تایم احتیاطی که فقها قرار دادن برای نماز صبح که الان مثلا اعلام کردن 8 دقیقه است، از خدمت شما که عرض کنم از زمانی که اذان رو میگن تا 8 دقیقه میگن احتیاطه، نماز نخونید. سوال، آیا این میشه مجهول تصدیقی؟ دقت کنید، آیا من میتونم توی این بازه زمانی چیزی بخورم؟ این میشه یک سوال فقهی، یک مجهول تصدیقی فقهی. خب منطق میاد میگه عزیز من، وقتی میخوای این مجهولت رو تبدیل معلوم کنی، باید بری از یه سری مواد مخصوص به علم فقه استفاده کنی. و اون مواد مخصوص به علم فقه مثلا چیا هستن؟ قرآن، سنت، اجماع، دلیل عقلیه. اینها رو باید بیاری بریزی در قالبی که من منطق بهت میگم. اون قالبه چیه؟ قیاس. میای صغرا کبرا میکنی، مثلا اینطور میگی صغرا، میخواید پاس آسه ساید دقت بفرمایید، میخواییم چیکار کنیم الان؟ مجهول تصدیقی که در فقه وجود دارد رو میخواییم تبدیل معلوم کنیم از طریق قیاس. خب میاد به شما میگه که مثلا شما رفتی ادله رو گشتی از طریق سنت و کتاب و اجماع و عقل به این نتیجه رسیدی، دلیلشو کار نداریم، حالا فرض کن به این نتیجه رسیدی که خوردن تو این زمان جزء مفترات روزه نیست و اشکال نداره، لذا استدلال میکنی صغرا، خوردن در زمان احتیاط از اذان صبح تا مثلا 8 دقیقه جزء موارد تحریمی افطار نیست. هر آنچه که جزء موارد تحریمی افطار نباشد مبطل روزه نیست، پس خوردن در اون زمان خاص مبطل روزه نیست. این میشه استدلال شست رفته شما به صورت قیاسی برای اینکه مجهولت رو تبدیل معلوم کنی توی علم خاص. منطق کارش اینه، یعنی منطق مثل یه قالب میمونه، میگه من این قالبای شیرینی دیدی جان؟ مثال ها رو میفرمایید؟ حالا اون کاری ندارم، اون بحثش تخصصی، ما وارد اون نمیخوایم بشیم. عرض کردم که ما این به عنوان یک مجهول تصدیقیه، تصدیق میکنید این مطلب رو که مجهوله برای ما یا نه؟ خب اگر تصدیق میفرمایید که این مجهول، خب احسن، میشه مجهول تصدیقی مربوط به یه علم خاصه، علم فقه. خب منطق میگه ببین آقای فقه، من به شما هیچ چیزی نمیتونم بدم جز یه قالب، من مثل یه قالب شیرینیم، تو باید مثل اون مواد شیرینی خودتو بریزی در من قالب تا بشه یک نتیجه صحیح و عقلایی و منطقی حاصل بشه، یعنی مجهول فقهی شما تبدیل به معلوم فقهی شما بشه. چطور؟ فرض کنید شما رفتید تحقیق کردید از سنت و از احادیث و روایات و آیات و اجماعاتی که وجود داره، دلیل‌های عقلی که هست و مسئله شهرت و فتوا، همه اینها رو بررسی کرد، به این نتیجه رسیدید که ما هیچ دلیل خاصی نداریم که مثلا تو این زمان خوردنش اشکال داشته باشه. این نتیجتون رو، یعنی این مفاد فکرتون رو می‌ریزید در قالب منطقی. قالب منطقیش چیه؟ قیاس. قیاس میگه شما صغرا کبرا بچین از طریق اون نتایجی که قبلش رسیده بودی. که چی؟ صغرا، خوردن در این زمان خاص از موارد تحریمی افطار نیست. دو، هر آنچه که از موارد تحریمی افطار نباشد مبطل روزه نخواهد بود، پس خوردن در این زمان خاص در واقع مبطل روزه نخواهد بود. لذا این می شود استدلال منطقی شما در بحث فقه. یعنی شما اومدی در واقع مثل مایه شیرینی فرض کنید، ما اون مواد شیرینی شما اینجا فقهه، اومدی فقه رو ریختی تو این قالب شیرینی منطق، به شما چی نتیجه داده؟ یک استنباط و فتوای فقهی. شست رفتش میشه این. یعنی شما وقتی میخوای یه فتوایی بدی باید این کارو بکنی. لذا منطق میشه خادم العلوم. منطق دخالت نه، منطق پاسخگو سوالات ما نیست اسد ساله. منطق قرار نیستش که توی علوم مختلف به ما سوالاتمون رو پاسخ بده. منطق مثل قالب شیرینی میمونه. قالب شیرینی به شما شیرینی میده. شما وقتی مایه شیرینی نداشته باشید و اون مایه رو داخل قالب نریزی که به شیرینی داده نمیشه که. پس هم قالب رو میخوای و هم باریکالله. احسن. چرا میشه چرا نمیشه؟ باریکالله. یه سری مثلا شما یکی از پاسخهایی که میتونید به هر کسی بدید اینه که مثلا بگید آقا شما این مادهشو نداری، یعنی اون علم خاص رو بلد نیستی، خب من چطور با تو بحث کنم؟ حالا من یه مزایی هم بکنم، ما یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه، میفرمود هر موقع اون موقع مثلا ما تازه پای 1 و 2 بودیم، میفرمود که هر موقع رفتی تو بحث‌های فامیلی، توی جمع‌های فامیل، مثلا تو عید و فلان این حرفا، هر کسی از شما شبهه سیاسی کرد، شبهه اعتقادی کرد، یه چیزی بهش بگید. اگر تونست جواب بده که جواب نمیده، اگر تونست جواب بده که هیچی، اگر جواب نداد شما پیروز میشید. او چیزه چیه؟ هر موقع از شما پرسیدن که مثلا فلان مسئله سیاسی چی، فلان مسئله اعتقادی چی، ازش پرسید شما میدونی که تقدم جار و مجرور مفید حصره؟ مسلمن میگه نمیدونم. بعد شما میگی که خب تو که این مسئله ابتدایی رو نمیدونی، من چطور با تو بحث کنم؟ این شوخی بود که مثلا استاد ما میکرد برای اینکه مثلا ما طرف مقابلمون مثلا منکوب بشه. خیلی جواب جواب میده. یعنی شما مثلا این یه مطلبی که اصلا طرف پرت از ماجراست، اینو نمیدونه، چون عوام ما عرف ما خب مباحث تخصصی اطلاع ندارن دیگه. بله چیو؟ مثال عرض کردم، مثاله. ببینید عرضم این بود که در مزاح هم هست. بله عرض اصلی من اینه که حالا وقت اونم خیلی گذاشت اشکال نداره، عرض اصلی من اینه که رفقای عزیز، ما منطق توی تمام زندگی ما، اون اول فرض میکنم این کجای زندگی من فایده داره، تو تمام زندگی فایده داره، بستگی این به این داره که ما چطور میتونیم از این استفاده، مهارت استفاده از منطقه که من تو جای جای مباحث زندگی، تو جای جای در واقع لحظات زندگیم بتونم ازش استفاده کنم. وقتی تو مشکلات قرار میگیرم، وقتی توی فشار اقتصادی قرار میگیرم، وقتی تو فشار خانوادگی قرار میگیرم، وقتی مثلا تو خانواده یه اتفاقی میفته، صحبتی میشه، عرض میکردم منطق رفقا فطری است. یعنی همه آدما وقتی صحبت میکنن حداقل یه منطقی دارن، بی منطق نیستن، برای خودشون یه سری قواعد دارن و اونا رعایت میکنن. ازشون هم بپرسی خیلی هاشون تصدیق میکنن که این قواعد دارن، ولی خب ممکنه که قواعد اشتباه داشته باشه. اما مسئله مهم اینه که ما بتونیم آفرین کی حاصل میشه؟ زمانی که شما مهارتتون رو بالا، چجور مهارت بالا میره؟ با تمرین زیاد. شما تو این بارها بهتون گفتم کتابای دیگه میخونید تمرین کنید. ببین من یه مورد تمرین به شما گفتم آقا شما الان کلام میخونی، همین کلام چقدر خوندید الان؟ همین استدلالای مباشر رو تو اونجا پیاده کنید. الان قیاس میخونیم، صغرا کبرا یاد میگیریم، کار عملیش اینه هر چی که میخونید به صورت صغرا کبرا در بیارید. مثلا شما میاد توی بحث خداشناسی در باب اثبات اینکه خداوند جزء نداره، خب همینو صغرا کبرا کنید، این باعث شما مهارتتون بالا بره که بتونید هر مطلبی رو منطقیش کنید، قالب منطقی. بعد اون وقت رفقا اگر شما یه مطلبی رو، مطلب علمی غیر علمی، انقدر مهارتتون بالا بره که در قالب منطقی بتونید اونو بیارید، باریکلا باریکلا، اصلا وقتی تو بتونی این کار رو انجام بدی برات مشخص میشه حرف طرف مقابل اصلا درسته یا غلطه. اخی این حرفش تو قالب منطق نگنجه، یعنی حرف کاذبی است، یعنی حرف خلاف واقعی است. خب کاربرد منطق همینه دیگه، به من یاد میده که آقا چطور استدلال کنم، چطور استدلال طرف مقابلم باطل کنم، چطور بهش بگم که آقا این قیاسی که چیدی مثلا حداقل شرایط شکل اولو نداره. قیاس شکل اوله، شکل اول باید محکم باشه، موجب بودن سقراط، سقراط موجبه نیست، سقراط سالبه است، این باطلش استدلالت. خب این خیلی ثمره بالایی داره، خیلی من بالاتر از این ثمره این بله تمرینش همین که عرض کردمه، سخت نگیرید تمرینش رو. ببین رفقا من وقتی ادبیات میخوندم، حالا من نه خیلی کسایی که کار انجام دادم، من خودم رو عرض میکنم به عنوان معرفی، ببینید من وقتی ادبیات میخوندم، بعد از اینکه تقریبا یه دور ادبیات رو خوندم، مباحث از 0 تا 100ش و مباحث ادواتش رو اینها، و وارد فاز تجزیه و ترکیب شدیم، هر متنی که من عربی بود و میدیدم مثل این مرتادا دیدی که دنبال مثلا بالا بالا مثلا دنبال مواد دنه. ببین من اصلا خمار این بودم که یه متنی پیدا کنم اینو تجزیه ترکیب کنم، یعنی یه متنی پیدا میکردم تجزیه ترکیبش واسه من حل نمیشد، تا شب دغدغم بود، مینوشتم رو کاغذ، شب خوابشو خدا شاهده شب خوابشو میدیدم. من یه زمانی رفقا مثلا ایمان من پیش میاد، مثلا فرض کنید بین طوله ما میشستیم قرآن میخوندیم، بین طوله یه فرصتی مثلا برای هر روز یه جزء از قرآن میخوندیم، بعد مثلا فرض کنید تو بعضی از آیات تجزیه ترکیبش من گیر میکردم. خب بعد اون وقت این میرفت تو فکر من، تمام دغدغه من رو به خودش مشغول میکرد. بعد ببین خب بعد اون وقت تو خواب باورت نمیشه سعادت، بعضی وقتا خوابشو میدیدم، یعنی خوابشو میدیدم که حل شد. منطق میخوندم، منطق میخوندم رفقا، باور کنید قاعدش اینه، درس خوندم باید اینطوری باشه، منطق که میخوندم همونجا شروع کردم به یعنی ما خدا شاهده ما منطق میخوندیم پای دو، در کنارش آموزش عقاید آیت الله مصباح میخونیم، کتاب فوق العاده سختی است، مخصوصا بحث خداشناسیش، یعنی بخش خداشناسی 20 درس اولش واقعا سنگینه. ما خداش ما اونو به صورت صغرا کبرا در می آوردیم، من هنوز دارم نوشته جاتم ها. خب اون همین است که مهارت رو بالا میبره. یعنی شما فکر میکنید که مثلا من میخوام مهارتم بالا بره یه کار شاقی بکنم، نه آقا جان، همین درس های روزانه خودتون رو. آقا امروز من تو مغلی یه مطلب استدلالی خوندم در رابطه با لو، که مثلا لو برای مثلا املو و امتناعیش مثلا همچی خصوصیتی داره، چرا؟ به این دلیل. خب همین دلیلش رو صغرا کبرا کنم برای خودم، شاید دفعه اول نتونم، دفعه دوم نتونم، بالاخره بعد از 10 بار یه دست با شکسته که بلد میشم، بالاخره استادی هست میرم ازش کمک میگیرم، بالاخره مباحثه هم مباحثه‌ای دارم، مباحثه‌ای هست میرم کمک میگیرم. اینها باعث میشه که منطق ما کاربردی بشه. این که من توصیه کردم شما این کتاب منطق در آینه معارف اسلامی رو بگیرید و تمارینش رو کار کنید به این جهت بود. این کتاب دقیقاً آیات و روایات رو آورده برای شما به عنوان مثال‌های تحت عنوان مباحث منطقی، بحث استدلال مباشر، عکس نقیض، عکس موافق، عکس نقیض موافق، مخالف، عکس مستوی، تناقض، حالا جلوتر بریم مثلا بحث استدلالی که داره. خب این کمک میکنه. بعد ما اگر بتونیم اینها رو به صورت صغرا کبرا در بیاریم، بعد مثلا فرض کن انشالله ما تابستون میخوایم اصول بخونیم، بعدش انشالله میخوایم بریم وارد فقه بشیم، و خب مثلا فرض کن توی کتاب فقهی استدلالی آورده شده، شما اگر مهارتتون رو تو صغرا کبرا کردن بالا برده باشید، مهارتتون رو توی عکس مستوی در آوردن، عکس نقیض درست کردن بالا برده باشید، قشنگ میتونید استدلال فقهی فلان عالم جلیل القدر رو مثلا بکشی بیرون، تجزیه و تحلیلش کنی، صغراشو درست کنی، کبراشو درست کنی، نتیجه حضرت آقا این چه نتیجه ای بود شما گرفتید؟ اینجاش مثلا اشکال داره، صغرای شما اینجاش اشکال داره، کبرای شما اینجاش اشکال داره، من از استدلال شما عکس نقیض گرفتم، کاذب دارم، پس معلومه حرف شما کاذبه. میدونی چی عرض میکنم؟ اینه که شما رو اونجا کمک میکنه. منطق کارش اینه، میره توی فلسفه همچنین، میره توی اصول همچنین، میره توی تفسیر همچنین. منطق قرار خدمت کنه به تمام علوم. این که میگه منطق خادم علوم است، این هست. خیلی بحث مقدمات زیاد شد. جانم بفرمایید. خب بپرسید، اشکال نداره. حالا من وقت دارم. آره بپرسید، اشکال نداره، بپرسید. وایس بفرستید، بپرسید. آره خب از خریدن، ظاهرن خریدن کتاب الان مغازه ها هست، پاساژ قدس بازه، کتاب فروش ها بازه، میتونید بخرید. خب اگر اجازه بفرمایید ما این بحث رو شروع کنیم. درس 33 که بحث راحتی هم هست، یعنی روونه و خیلی عرفی است، بحث های سختی نیست هنوز. نه اصلا من همه بحث ها مقدماتی بود، یعنی من جنبندی کردم. ما الان این 32 درس رو جنبندی کردیم، یعنی یه دور دوره کردیم، فهمیدیم که منطق کارش چیه، چی کار داره میکنه، چی تا حالا یاد گرفتیم و مباحث هم الحمدلله یه دور دوره شد. خب اما بریم سراغ درس 33 در رابطه با استدلال غیر مباشر. رفقا ما باید هم از صورت استدلال غیر مباشر بحث کنیم، هم از ماده استدلال غیر مباشر. ابتدا بحث از صورت صورت میگیره، بعد از اون انشاءالله تو بحث ماده استدلال غیر مباشر. تو بحث از صورت استدلال غیر مباشر ما سه صورت و سه شکل کلی برای استدلال غیر مباشر داریم. مثل استدلال مباشر بود که میگفتیم سه شکل داره، تقابل، عکس و نقض. استدلال غیر مباشر هم سه شکل داره، استقرا، تمثیل، قیاس. خب ابتدا میخوایم استقرا رو یاد بگیریم. استقرا چیه؟ همونطور که از اسمش معلومه، استقرا در واقع عبارت است از اینکه شما یه حکم کلی رو بعد از فحص و جستجو و بررسی و مطالعه جزئیاتی به دست بیاری. مثلا میخواید شما تحقیق کنید که عامل، خدمت شما عرض کنم، عامل اصلی تصادفات، تصادفات جاده‌ای در ایام عید در ایران چیه؟ میدید شما مثلا تحقیق میکنید، جستجو میکنید توی دیتاهای فرض کنید سازمان، فرض کنید سازمان هایی که مربوط به این قضیه هستن، اونایی که مثلا دفن و کفن میت ها رو برعهده دارن، سازمان راهنمای رانندگی، نیرو انتظامی، نیروهای مسلح، هر چی که هست. مثلا میرید میبینید که بعضی ها اینطوری بودن که عامل تصادفشون و مرگشون مثلا خواب‌آلودگی بود. بعضی ها میدید عامل مرگ مثلا عدم توجه به جلو بوده. از تحقیق هایی که به دست میارید به این نتیجه میرسید، استقرا کردید، جستجو کردید، جزئیاتی رو بررسی کردید، رفتید مثلا بیش از مثلا 100 مورد تصادف رو بررسی کردید، وقت گذاشتید که مثلا فهمید که از 100 مورد تصادفات مثلا 90% خواب‌آلودگی بوده. پس شما الان میتونید یه حکم کلی کنید و اون حکم کلی اینه که عامل اصلی تصادفات فرض کنید توجه خواب‌آلودگی است یا عدم توجه به جلو است. جان اسد ساله مثال باریکالله مثال زیاد داره، حالا میتونستیم مثال بیشتر هم بزنیم. چشم مثال بزن. بله اونم میشه. اسد ساله شما نکته‌ای داشتید بفرمایید. جانم بله اونی که شما میفهمید میشه استقراء تام، اونی که شما میفهمید میشه استقراء تام. اقسام استقراء، بعضی وقتا استقراء من ناقصه، مثلا میرم نسبت سنجی میکنم، میگم به ازای مثلا هر 10 تا تصادف پنج مثلا 8 تاش عاملش خواب‌آلودگی بوده. پس من حکم میکنم که عامل خواب‌آلودگی عامل اصلی است. این بررسی من میشه استقراء ناقص. این که شما میفرمایید قسم دیگری از استقراء که بهش میگن استقراء تام، این که من برم تمام موارد رو بررسی کنم، این استقراء ناقصه. استقراء ناقصه، استقراء ناقصه. ولی مثلا شما فرض کنید مثالی که آقای شعبانی زد، فرض کنید توی کلاسی مثلا کلاس شما 12 نفرید، من میبینم که نمره پایانی شما نمره همه تون مثلا بالای 18-19 الحمدلله ماشاءالله، مثلا 20 مثلا 5-6 تا 20 داشتیم، بقیه هم مثلا بالای 18-19. بعد من تعجب میکنم، میگم خود چه عاملی باعث شده که اینها نمره هاشون بالا باشه. میرم از تک تک اینها جستجو میکنم، از پدر مادرشون، از هم باعثشون، از استادشون، از به قول مدیر مدرسه، از آموزش مدرسه. همه مثلا میگن که فرض کن عامل موفقیت اینها مطالعه زیاده، یا عامل موفقیت اینها مباحثه خوب داشتنه، یا باریکالله اون علتی که میشه باعث میشه حکم بار بشه. لذا من میگم اینطوری، میگم علت موفقیت طلبه های پایی سوم سه در امتحان پایانی منطق توجه بیش از حد آنها به امر مباحثه است. این میشه استقراء من که به صورت تام شکل گرفته. این رفتم تمام موارد بررسی کردم، خب زحمت هم داره. به خاطر همینه که معمولا استقراء خیلی مخاطب نداره. مخاطب به این معنی که یعنی افراد جذب بشن برای اینکه برن دنبال استقراء کردن، چون سختی داره دیگه. یا مثلا دقت بفرمایید، دید مثلا این نظرسنجی ها اعلام میکنن که مثلا نظر مردم در رابطه با فلان سریال، نظر مردم در رابطه با مثلا رئیس جمهور که آیا از عملکردش رضایت دارید یا ندارید. خب اینا که همه افراد رو نمیرن نظرشون رو بگیرن، که نمیان که به تک تک خونه ها زنگ بزنن. اینا یه متد دارن، مثلا میگن از هر متراژ مربع مثلا تو هر شهری ما یه افراد خاصی رو زنگ بزنیم، این نشون دهنده مثلا کل اون افراده. خب این میشه استقراء ناقص. اینا همه استقراء هم. خب این یه نوع استدلال غیر مباشر کردنه. یعنی من چند نوع قضیه رو مقدمه رو کنار هم میچینم، مثلا میرم فرض کنید بررسی میکنم، میگم فلانی عامل موفقیتش مطالعه بوده، فلانی عامل موفقیتش این بوده. اینا خودش چند تا قضیه کنار هم که میچینم یه نتیجه برای من حاصل میشه. نتیجه چیست؟ مثلا عامل موفقیت مطالعه است. لذا اینو من عرض کنم بعد سوالات بخونم. لذا استقرا رو یه جور دیگه هم تعریف کردن و اون اینه که سرایت احکام جزئیات به کلی. یعنی جزئیات من جز جز و افراد من یه حکمی دارن، این حکم افراد رو تجمیع میکنم کنار هم میذارم برای کلی اینها ثابت میکنم. ببینید این 12 نفر شما خوب مباحثه کردید، این حکم تمام شما این 12 نفر فرد فرد رو کنار هم میذارم یه کلی درست میکنم، میگم طلبه های پایی سوم سه اینها عامل موفقیتشون مثلا مباحث است. این میشه سرایت دادن حکم افراد به کلی، به این میگن استقرا، که خودش دو نوع داره، یه بار استقرا تامه یه بار استقرا ناقصه. یعنی یه بار اینطوریه که وقتی من میخوام حکمی رو به دست بیارم رفتم تک تک جزئیات رو بررسی کردم، یعنی تک تک افراد ممکن رو بررسی کردم، اومدم این 12 نفر کلاس شما رو باهاشون صحبت کردم، رفتم این 12 نفر رو اطلاعات جوانبشون رو گرفتم. یا مثلا فرض کنید تو همین نظرسنجی ها من رفتم تمام نظر افراد رو، همه افراد رو گرفتم. خب این میشه استقرایتا. خب کار سختی هم هست، زحمت زیادی هم داره، گاهی اوقات هم استقرا ناقصه. یعنی به این نحوه که شما نمیری همه رو بگردی، مثلا چند تا رو میبینی، حکم اون چند تا رو برای بقیه هم بار میکنی. خب این خیلی پیش میاد دیگه، ما متاسفانه توی محاوراتمون شبانه روز خیلی استفاده میکنیم، خیلی هم کار برده، هم استقرار تا هم استقرار ناقص. استقرار تا میارم کمتره چون زحمتش بیشتره. از همینجا ما میتونیم بفهمیم که ارزش معرفتی استقرار چقدره، یعنی این چقدر میتونه برای مخاطب من ارزش داشته باشه لحاظ شناختی. خب این چقدر یقینی است، قطعی است، ظنی است؟ اون چی که مسلمه استقرار تام قطعا یقینی است، چون شما رفتی تمام افراد رو بررسی کردی، زحمت کشیدی، پس قطعا یقینی است. اما استقرار ناقص فاقد ارزش معرفتی کامله، قطعیت نداره، شما نمیتونی به صورت قطعی بگی که این مطلب درسته. لذا مثلا شما تو انتخابات دیدید، مثلا قبل انتخابات میگن برآورد احتمالی از نظرسنجی ها اینه که مثلا آقای فلانی اینقدر رأی میاره، همه احتمال میگن، قطعی حرف نمیزنن، یقینی حرف نمیزنن. این میشه ارزش معرفتش. اما بعضی وقتا رفقا استقراء ناقص ما ناقصه، اما توش چون علت حکم وجود داره، اون حکمی که ازش به دست میاد یقینی میشه. مثلا دقت بفرمایید، من رفتم انواع اقسام فلز وجود داره دیگه، من رفتم یه نوع فلز رو بررسی کردم، مثلا آهن، به این حرارت دادم و حرارت باعث شد که این منبسط بشه. من فلز رو بررسی کردم، مس رو هم همین کار رو کردم، دو سه تا فلز دیگه هم این کار رو کردم، به این نتیجه رسیدم که علت این که این در اثر حرارت منبسط میشه به خاطر طبیعت فلزه، ذات فلز اینطوریه. خب اگه ذات فلز اینطوری بود، من حتی اگه تمام فلزاتم نرم بگردم پیداشون کنم، میتونم کلن بگم هر فلزی به خاطر وجود حرارت منبسط میشه، حکمم درسته، با اینکه استقرار ناقصه. چرا استقرار ناقصم با وجود ناقص بودنش حکم یقینی من میده؟ چون توش علت رو بیان کردم، چون علت رو کشف کردم. علت همه جا هست. اگر شما علت یه حکمی رو پیدا کردید، هر فردی از اون موضوع اون حکم به وجود بیاد یافت بشه، اون حکم رو قطعا داره. لذا این استقرار ناقص به خاطر وجود علت یقینی است، که در اصطلاح علم منطق رفقا به این استقرار ناقص میگن تجربه. اصطلاحا میگن تجربه. جانم بفرمایید. بله، استقرار ما غلط میشه، بله، احتمال خطا هست دیگه، بله دیگه، بله. تا قبل ببینید، من حتی ممکنه قیاس هم بچینم، حالا قیاس میخونیم، قیاس هم بچینم، مقدماتم همش هم یقینی باشه. خب خدمتتون عرض کنم که شرایط قیاس هم رعایت کردم، یعنی مقکب اول، خینکب ثانی، همینا رعایت کردم. خب بعد فردا اومد یک کسی استدلال کرد خلاف استدلال من، استدلال من زیر سوال رفت. خب رفت، معلومه دلیل خلافش پیدا شده دیگه. تا قبل از اون وقای چی فرموده؟ بله، علم تجربه اینه خاصیتش. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه داشته های جدیدی برای من به وجود بیاد، چون تو تجربه، تو طبیعت قطعیت وجود نداره. تقریبا اینو علمای علم تجربی بهش معترفن و همین هم باعثه. بله یه بحث، بله بله، علوم تجربی یه سری مبادی و مبانی داره. تا قبل از دوران رنسانس، تو قرون وسطا، تقریبا قاطبه علمای علم تجربی تحت تأثیر کلیسا معتقد بودن که مبانی علم تجربه ثابته، تغییر ناپذیره. لذا همه معتقد بودن که خورشیده که به دور زمین میچرخه، ما قائل به زمین مرکزی بودن و زمین به دور خورشید نمیچرخه. بعد دوران قرون وسطا پایان پذیرفت، دانشمندان جدیدی ما تمام مبانی لایتغیر و ثابت رو ریختن به هم، گفتن کی گفته مبانی ثابت وجوده، ممکنه هر لحظه این خلافش ثابت بشه. لذا مثلا اومد گالیله، اومد گفت اصلا ما همچین حرفی نداریم، خورشید مرکزی داریم، اتفاقا زمین هم میچرخه، زمین هم به دور خورشید میچرخه، اینجوری نیست که خورشید به دور زمین بچرخه. بله به خاطر همین، چون آخه این آقای عبیزی این حرفش فقط همین نبود، آخه این حرفی ثمرات داشت غرب در دوران. بله غیر از زیر سوالاتن کلیسا این حرف لوازم داشت، مثلا یکی از لوازمش زیر سوال رفتن تفاسیری که کلیسا از کتاب مقدس ارائه داده بود، چون غالب این تفاسیر مبتنی بر یه سری مبانی بود، مثلا از جمله این مبانی همین مبنای تجربی بود. یه مبنای دیگه که رو همین مبنای تجربی خوابیده بود این بود که انسان محور تمام عالمه. خب این وقتی شما این مبنا رو به هم ریختی، مبنای زمین مرکزی، خب خشت رو به هم می‌ریزه دیگه، لذا مجبور شدن واسش دادگاه تفتیش عقاید درست کنن و خب تکفیرش کردن و اعدامش کردن. خب و آقای عاشق صادق چی فرمودن من نمیتونم ببینم یه لحظه. آه نه یه چیز دیگه فرمودن، بله اون که درسته، یه چیز دیگه فهمیدم، مثل این که بعضی از مردم چند تا طلبه بد میبینن میگن همه طلبه ها بد هستن، یعنی استرا ناقص کردن، درسته، و و تعمیمش دادن به کل طلبه، و ما گفتیم استرا ناقص گاهی ناقص گاهی ضعف داره و گاهی جواب میده، در این جور جاها فهمیده میشه. بله همین دیگه، به میگن استقرار ناقص، این همه استقرار ناقصه. خیلی پیش میاد مثلا تو بحثات، مثلا آقا من فلانی رو میشناسم، به من من مثلا فامیلمون توی سپاهه، سپاهی ها اینطوری هم مثلا. خب این که نشد که استقرار ناقص هم بدتره. جانم بفهم باریکلا. یه قانونی هست، آره این همون بحث، اتفاقا همون بحثه، ما یه بحثی داریم تحت عنوان تجربیات، انشالله میخونیم تو مواد استدلال، که میگن الاتفاقی لا یکون دائمیا ولا اکثریا، یه چیزی که اتفاق میفته یه بار اتفاق میفته دائمی و اکثری نیست، این یا چیزی که اتفاقی باشه نمیتونه دائمی یا بعضی وقتا زیاد باشه، چیزی که اتفاقی یه بار اتفاق میفته. خب نظام مثلا این مثالی که شما زدید تو همین کانتکست معنا میشه، یعنی ما بیایم توضیح بدیم که اصلا استقرار یعنی چی، استقرار ناقص یعنی چی، ثمرش توی بحث علت و معلول چیه، آیا من میتونم به صرف این که یک تجربه ای داشتم بگم که این تجربه من تو بقیه جا هم تعمیم داده میشه و توضیح داده میشه چون من این حالت رو داشتم؟ خب مسلمه اینطور نیست. این یه بحث خیلی خوبی تو تجربیات داره و اونجا انجام خواهیم داد. بله همون بحث که شما میفرمایید اینجا ثمره داره. جانم بله مثلا بله بله باریکلا احسن. ما همین رو لذا خیلی از آقایون اعتقاد دارن که استقرا و تمثیل یک قسم برأسه در مقابل قیاس نیستن، اینها هم یه نوع قیاس هن، یعنی یه نوع سقرا کبرا هن. احسن داست ساده، من نمیخواستم این رو بحثش مطرح کنم چون احساس میکنم ممکنه بحث پیچیده بشه، ولی خیلی مطلب خوبی فرمودید. احسن بفرمایید، دو تا چیز بفرمایید. عرض کردم استقرایتان ارزش معرفتی یقینی داره دیگه، چون همه موارد شما رفتید کشف کردید، همه جزئیات رو اطلاع کسب کردید، یقینا مطابق با واقع دیگه، ارزش شناختی. خب همون باریکلا استقرایتام که کمه اگر به وجود بیا، اگر به وجود داریم فرضی صحبت میکنیم، اگر استقرایتام می به وجود بیاد قطعا یقینی است. روشن شد؟ بله بله جانم بفهم. بله خب، تا جایی که طرف مقابل یا شما قانع بشید یا اون قانع بشه دیگه، استدلال اینه دیگه، برهان اینه، منطق خاصیتش اینه. من این نداریم که این کار رو انجام بدیم اصلا. ببینید بله خب عرض کردم دیگه، اصلا استقرار تام که خب من استقرار تام، چون شما تمام افراد رو گشتید، طرف مقابل شما هم اگه واقعا به این علم برسه که شما همه رو گشتید اونم قبول میکنه. اما مسئله اینه که رسیدن به استقرار تام تقریبا یه هم خیلی از موارد امر سختی است. اما اگه استقرار ناقص باشه خب این رو هم خیلی افراد میتونن تشخیص بدن، چون مثلا اینکه شما یه ادعای گنده ای بکنید بگید من رفتم استقرار کردم، یعنی ادعای شما استقرار تامه، ولی خب طرف مقابل میفهمه که اصلا تو استقرار تام نمیتونی انجام بدی، قطعا استقرار ناقص بوده، خب مسلما استدلالت هم غلط در میاد. لذا عرضم اینه که موارد تشخیص غلط بودن استقرار ناقص خیلی راحته، یعنی شما میتونی به مورد اینکه یه مورد خلاف پیدا کردی، یه مورد خلاف هم پیدا کردی، راحت بگی استدلالت غلطه چون استقرارت ناقصه. خب اون که عناد داره دیگه، اصلا هیچی، اون با کسی که عناد داره اصلا نباید بحث کنی، با کسی که عناد داره که اصلا نباید بحث کرد، چون ببینید یه بار هست شما دارید بحث علمی میکنید، خب با کسی که عناد داره داره جدل میکنه نباید بحث علمی و برهانی کنید، چون خودتون رو ضایع و مفتضح میکنید. روایت امیر مومن هم هست، میگن که اگر با یک نادان بحث کردی، یه نادان تبدیل به دو نادان میشه، یعنی شما هم نادانی. این مثلا دو، اینکه اگر یه بحث علمی میکنید شما، خب بحث علمی حد یقف نداره. حالا ما خیلی وقتا ما خودمون رفقای خودمون، ما موقعی که زمان حجره و طلبگی که طلب حجره بودیم، خب بحث های علمی میکردیم که 3-4 ساعت طول میکشید، آخرش هم نتیجه نمیرسیدیم، یعنی به یه جایی میرسید که مثلا من نظرم عوض نمیشد، طرف مقابل نظرش هم عوض نمیشد. خب این پیش میاد، این بحث علمیه، چون ممکنه تو بحث علمی هر کسی دلیل قطعی خودش رو داشته باشه، این تفاوت داره با بحث ما با معاند. ما باید بدونیم که با کسی که داریم بحث میکنیم اولا تو چه زمینی داریم بحث میکنیم. بله مبانی فرق میکنه، من یه بار هستم مثلا با مخالف صحبت میکنم، خب پس باید بدونم چطور استدلال کنم، نمیتونم همه استدلالام به صورت علمی و برهانی بیارم. خب برهانی بیارم مسخره میکنه، میگه این چه حرفای شما میزنید و یه جور حرف میزنید که هیچ کس نمیفهم و این حرفای صد من یغاز نزنید و این حرفا. ولی وقتی من دارم چرا؟ اتفاقا منطق میگه که باید محیط بحثتو مشخص کنی، داری با کی بحث میکنی، داری برهانی بحث میکنی، داری جدلی بحث میکنی، اینا هم میشه بحث مواده. خب سوالشون این بود که مثلا ما با یک کسی که مولده بحث میکنیم، من استدلال میکنم، اون هرچه استدلال کنم اون قبول نمیکنه، که اون دوباره یه استدلال علیه من میکنه. من عرض بله، میگه آقا اینجا شما باید مثل خودش بحث کنی. آفرین، این اینجا باید شما مثل خودش بحث کنی، جدلی بحث میکنه، باری کلا آفرین، دقیقا مثل کتاب شفای بیشتر که ان عمل الله علیک صادق، که ببین اونجا ما دقیقا مخاطب ما چجور بحث میکنه، این خودش پاسخ میدیم، جدلی بحث میکنه، این کار منطقه، این میشه بحث ما. بله کار میخواد، ثمره مهارت میخواد، لذا اینا بحث منطقیه. حالا برسیم به بحثش، بحث موا این رفقا اینا میشه بحث مواد، قیاس و مواد استدلال غیر مباشر که ایشالله میرسیم درس 42 سه به بعده. حالا این بحث تمثیل هم بگم خیلی راحت، تمثیل دو سه دقیقه میگم که حالا طولانی شد ولی اسخای میکنم. ببینید رفقا یه استدلال غیر مباشر دیگه هم داریم تحت عنوان استدلال تمثیلی. تمثیل عبارت از اینه که شما حکم یه جزئی رو به یه جزئی دیگه سرایت بدی صرفاً به این دلیل که این دوتا با هم شبیه هن. مثلا میگی آقا خمر حرام است به خاطر اسکار، به خاطر مست کردن. نبیز جانم بفرم سوال داری؟ سوال داری سادات؟ الان تو مثال توضیح میدم واضح میشه. ببینید یه بار دیگه عرض کنم، تمثیل یعنی این که شما حکمی رو از یک چیزی به چیز دیگه سرایت بدی صرفا به این دلیل که این شبیه اینه. خیلی استفاده میکنیم تو محاوراتمون. مثلا من میگم که خمر حرامه چون مسکره، چون مست میکنه، پس هر چیزی هم که مست میکنه اونم حرامه. مثلا چی مست میکنه؟ من نبیز، نبیز اینم مست کننده است، پس اینم حرامه. من مثلا فرض کنید دلستر میخورم مست میشم، پس الان حرامه. بهم میگن تمثیل. یا مثلا فرض کنید من دو تا برادر میبینم، فرض کنید زید و بکر. بکر خیلی شبیه زیده، زید باهوشه، چون بکر شبیه زیده پس بگم بکرم باهوشه. بهم میگن تمثیل به صرف شبهش باریکلا، لذا اصلا هیچ اعتبار منطقی نداره. لذا تمثیل صرفا اگه قرار باشه با شباهت شما حکمی رو بار کنی برای یه چیز دیگه، این میشه در واقع غیر منطقی. این استدلاله، این استدلاله، یه استدلاله. باریکلا آفرین. سه تا جمله کنار هم آوردیم تا شده غیر مباشر. خب حالا سوال. بله بیشتر از این هم داریم. خب حالا حالا یه دقتی بفرمایید، من اینو تمامش کنم در حد دیگه دقیقه چیزی نمونده. پس ما تمثیل عبارت شده از چی؟ سرایت دادن حکم یه چیزی به چیز دیگه صرفاً به دلیل وجود شباهت میان این دوتا. خب ما تو هر تمثیلی رفقا چهار تا رکن میخواییم. اصل یعنی چی؟ یعنی اون موضوعی که حکم اول داره. تو این مثال ما میشه خمر، شراب. یه رکن دیگه میخوایم تحت عنوان فرع، اون موضوع، اون چیز دومیه که قرار حکم رو بهش سرایت بدیم، که اینجا تو مثال ما میشه نبیز، مثلا شراب خرما. نبیز معنی شراب خرما میاد، شراب انگور میاد، خود مویز میاد، تو لغت معنی متفاوت داره. رکن سوم جامعه. اصطلاح جامعه کجا میاد؟ اصطلاح جامعه برای وجه شباهت، اون وجه شباهت میان اصل و فرع رو میگن جامعه. خب شباهت خمر و نبیز تو چی بود؟ توی مسکر بودن، اسکار، مست کردن. یه رکن چهارمی هم داریم حکم. یعنی چی حکم؟ چیه؟ همون چیزی که به موضوع اول اسناد دادیم، الان میخوایم به موضوع دوم اسناد بدیم. اینجا چیست؟ اینجا حرام بودن دیگه. ما میخوایم حرام بودن رو برای نبیز اثبات کنیم، به خاطر اینکه صرفاً شبیه خمر است. در چه چیزی شبیه خمر است؟ در مسکر بودن، در مست کننده بودن. به این میگن تمثیل. پس هر تمثیلی چهار تا رکن داره. اینو راحت یاد بگیرید، توی بلاغت هم انشاءالله میخونید. همینه: اصل، فرع، جامع، حکم. اصل اون موضوع، چیز اول است، شی اول است. فرع اون شی دومی که میخوایم حکم جدید برش بار کنیم. جامع وجه شباهت میان این دوتاست. حکم هم همون چیزیست که میخوایم برای موضوع دوم اسناد بدیم، مثلا اینجا حرام بودنه. خب این هم از بحث تمثیل. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.